رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 12 فوریه سال 2009 را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد برایتان معرفی میکنم. اینجا ساعت 9 شام است.
در پراگ ساعت 5 بعد از ظهر. سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقازاده شما رو به شنیدن نشی سیوم و جانبستین مجله شامگاهی دعوت میکنم. حالا نخست مرور به تازه ترین خبرهای ساعت. همکاران میرزوی سلیم پور در نزد میکروفون.
سلام شنوندگان عزیز. دو مهوره مخابراتی آمریکا و روسیه در مدار زمین به هم برخوردند. این نخستین چنین سانحه در مدار به شمار می‌رود. ناسا آژانس کیهان‌شناسی آمریکا گفت مهوره تجارتی ایریدیوم با یک مهوره غیرفعال روسیه در بلندی تقریبا 800 کیلومتر برخوردند. مهوره آمریکایی 560 کیلو و مهوره روسی نزدیک 1 تن وزن داشته است. اعضای کنگره آمریکا بر سر برنامه تقریبا 800 میلیارد دلاری کمک به اقتصاد بحران‌زده آن کشور دست به توافق یافتند. هری رید رهبری اکثریت دموکراتی در سنات گفت این برنامه بیش از 3 میلیون جای نوی کاری ایجاد خواهد کرد. بنا به خبرها طرح نهایی برنامه کمک به اقتصاد آمریکا امروز در معرض رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. اجلاسیه دوم کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان در نیمه دوم ماه فوریه در دوشنبه دایر خواهد شد. یک موضوع اصلی در این همایش بحث مسائل آب و برق از جمله ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط شبکه های انتقال نیروی برق ازبکستان خواهد شد. ترکمنستان میبایست در فصل سرما به تاجیکستان 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میداد، ولی تاشکند ترانزیت این نیروی برق را از 27 دسامبر منع کرد که این منجر به عمیق‌تر شدن بحران انرژی در تاجیکستان شد. امروز در ویلنوس در پی ملاقات یک به یک رؤسای جمهوری های لیتوا و تاجیکستان والدوس آدامکوس و امام علی رحمان دو کشور جهت تأسیس کمیسیون مشترک بین دولتی توافق کرده سازشنامه در مورد جلوگیری از اندازبندی تکراری را به امضا رساندند. همچنین توافق شده که تاجیکستان در راه صادرات مال و کالایش به اروپا از بندرهای لیتوا از جمله از کلایپدا استفاده برد. امام علی رحمان در ادامه سفر 6 روزه‌اش به اروپا از بروکسل وارد ویلنوس شد. پاکستان برای نخستین بار اعتراف کرد که عاملان حمله های ماه نوامبر علیه شهر ممبئی هند طرح آن حملات را قسما در خاک پاکستان کشیده اند. ملک رحمان یک رهبر ارشد وزارت امور داخلی پاکستان گفت پرونده جنایی باز شده است که می تواند منجر به تعقیب و بازداشت افراد ایستاده در پس حمله های ماه نوامبر شود.
بخشی از آن قصد حمله در پاکستان تهیه شده، بر اساس معلومات رسیده بخش اعظم آنها تحت بازداشت ما قرار دارند.
در حمله های ماه نوامبر در ممبئی پایتخت تجارتی هند 179 نفر کشته شدند. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز وارد کابل شد. در پیشروی بازدید هولبروک تدابیر امنیتی در کابل شدیدتر شده است. دیدار هولبروک از پایتخت افغانستان همگی یک روز بعد از حمله های از پیش طرح شده جنگیان طالب بالای 3 مؤسسه دولتی در کابل صورت می گیرد که دست کم 20 نفر را کشته بر جای گذاشت. همه 8 حملگر نیز در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا زمان ماموریت 20 ناظر غیر نظامیش در مرز گرجستان با ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی را تا 30 ایون تمدید کرد. زمان ماموریت کنونی این هیئت ناظران که در پی جنگ کوتاه ماه آگوست میان گرجستان و روسیه در آن منطقه مستقر شدند روز چهارشنبه آینده به پایان می رسید. از تصمیم تمدید حضور این ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم گرجستان و هم روسیه پشتیبانی کردند. در جمهوری انگوشتان روسیه در جریان عملیات نیروهای ویژه به خاطر بازداشت افرادی که باور می‌رود جنگیان اسلامی باشند دست کم 6 نفر کشته شدند. مقامات می‌گویند انفجار باعث تخریب شدن یک منزل استقامتی در شهر نظران شد. در نتیجه 4 افسر امن کشته شده، جسد دو چریکی نیز کشته شده را از زیر آواری آن ساختمان بیرون آوردند. وزیر مالیه اوکراین ویکتور پینزینچوک امروز استعفا داد. او خود را گروگان سیاست نامیده در اظهاراتش در نتوانی وزارت مالیه در امر تامین توازن و کاهش کسر بودجه دستی دخالت های سیاسی را عیب دار کرد. پینزینچوک گفت در چنین شرایط استادن او در رهبری وزارت مالیه معنی ندارد. ویکتور پینزینچوک از سال 1992 به این سو 3 دفعه وزیر مالیه اوکراین تعیین شده است. و پلیس عراق میگوید ترکش بمب روی راه در نزدیکی شهری برای شیعه ها مقدس کربلا منجر به هلاکت 5 زائر عراقی و جراحت برداشتن 18 تن دیگر شد. ترکش کربلا در حالی به وقوع پیوست که شیعه های عراقی اربعین یک مراسمی برای اهل تشیع مهمی مذهبی را اجرا میکردند. اربعین از انجام روزهای سوگ شهادت امام حسین نبیره پیامبر اسلام محمد درک میدهد.
با سپاس به همکارم میرزوی سلیم پور برای یادآوری از آخرین خبرهای ساعت. اگر خواستید که تفصیلات این خبرها و رویدادهای دیگری تاجیکستان و جهان را بدانید، شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه های برنامه شنونده عزیز توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی این نشری مجله شامگاهی.
با برداشتن سنگ یادبود بهمن ماه که روی آن نام و نسب شهیدان رویدادهای 19 سال پیش حکاکی شده است، روی یک صفحه مهمی تاریخ ملی تاجیکستان خطی بطلان زده شد.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که پایین روی سطح بی‌سابقه آب در رودخانه‌های آسیای مرکزی می‌تواند سبب وضع فوق‌العاده بشری در این منطقه شود.
برخورد ماهواره‌های آمریکا و روسیه در مدار زمین چون اولین صدمه بزرگی کیهانی ارزیابی می‌شود.
و اینچنین در برنامه در یک رجوع تاریخی به موقع امروزی نظریه اِوولوسی دانشمند انگلیس چارلز داروین رو میاریم که با گذشت 10 ساله ها اما از جانب بعضی جامعه های مذهبی رد می شود.
و اما حالا برنامه رو با یادآوری از برخی رویدادهای تاریخی معاصر تاجیکستان شروع میکنیم که مناسبت جامعه و بعضی گروه ها در کشور به اون یکسان نیست و شاید از همین سبب هم باشد که مقامات تلاش کردند برای همین برای زدوده شدن همه خاطرات مردم راجع به حوادث بهمن ماه سال 1990 آخرین نشانه های آن را نیز پاک کنند.
امروز از حوادث بهمن ماه خونین سال 1990 فوریه سال 1990 19 سال سپری می شود. بعد از تحقیق این حوادث در شهر دوشنبه یک سنگ یاد بود به خاطره 24 کشته شده گذاشته شد، اما برابر به قدرت رسیدن حکومت فعلی تاجیکستان این سنگ یاد بود به طور مرموز از مرکز پایتخت غیب زده است و شهرداری دوشنبه با کندن این سنگ دیگر معلوم نکرده است که به آن چی کرد. کارشناسان میگویند با برداشتن سنگ یادبود بهمن ماه که روی آن نام و نسب شهیدان حکاکی شده بود، روی یک صفحه مهم تاریخ ملی تاجیکستان خط بطلان زده شده است. خبرنگار آزادی در دوشنبه اسلم مومنزاد این موضوع را بر رشته تحقیق کشید و این گزارش را فرستاد.
نمیدونم.
ما ایسم به نیرستی.
ما را دیدگی نیستم حیاتون. نه وایدنش مو شنویدم.
سنگ چی بود کشمو؟
نه.
همان طوره که شنیدید این پاسخ ساکنان پایتخت به سوال من در مورد سنگ یادبودی بهمن ماه یا بهمن ماه خونین سال 1990 بود. من در خیابان رودکی در مرکز پایتخت در میان بنای چایخانه راحت و کاخ رئیس جمهور تاجیکستان تقریبا از 15 نفر درباره جای وجود سنگ یادبودی حادثه های بهمن ماه پرسان شدم. اکثر آنها اصلا نمیدانستند که این چه سنگ بود و آن چه حادثه بود. خصوصا جوانان درباره این سنگ هیچ اطلاع نداشتند و برخی از نمایندگان نسل بزرگتر هم اقرار میکردند که سنگ مزبور از یادشان رفته است. از همصحبتانم تنها بابای رجب یک میسفید 70 ساله گفت آن سنگ را خوب در یاد دارد که روی آن نام و نسب 24 تن از شهیدان حادثه بهمن ماه حکاکی شده بود. وی با تاسف گفت نمیداند آن سنگ را مسئولان کجا بردند که با برداشتن آن یک صحیفه مهم تاریخ ملی تاجیکستان گم شده است.
من این بنیو دیناوشید این برداشتش من این اگر این تو هم خوقت همون سنگ بود
که وای همون شهید چیدگی بود وای باید میشد وای یادواری بود وای هر کس میگذشت باید میوار که فلانی مثال خشمه همینجا شهید چیدگی همون باید میوار.
این سنگ یاد بود در سال 1990 پس از واکنش حزب کمونیست شوروی و کمیته بیخطری اسسر یا کگبه اسسر در برابر فعالیت نیروهای آزادی خواهی مردم تاجیکستان و کشته شدن 24 تن که اکثر آنها جوانان بودند در نزد بنای به اصطلاح سکه حالا کاخ رئیس جمهور تاجیکستان همچون نشانه گذاشته شده بود. حالا برخی از مورخان و شاهدان حادثه به طور پراکنده دایر به این حادثه خونین که گفته می شود آغاز آزادی خواهی مردم تاجیکستان بود رساله نوشتند، ولی یگانه نشانه روشن از این واقعه همین سنگ یاد بود که روی آن نام 24 نفر کشته شده ها ثبت شده بود و در خیابان مرکزی شهر دوشنبه جای داشت. سال 2005 از طرف شهردار دوشنبه از اینجا برداشته شد. شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه میگوید سنگ یاد بود قربانیان بهمن ماه در یگان آثارخانه دوشنبه جای داده نشده است. به گفته وی مقامات فعلا نمیدانند این سنگ کجا شده است. آقای سعیدوف از ارائه معلومات بیشتر درباره این سنگ خودداری کرد.
خودم با هم افسی با هم آمون گشتم شما فراموش کردم با هم آمون گذاشت رفتم چیزی نیکن گفت زنید شرطمون با هم آمون کفتم با.
اما رحمت الله ولیوف استاد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان همچون شاهد واقعه میگوید مقامات این سنگ را چون نشانه از دوره ناآرامی های سیاسی از بین بردند و مردم هم که بعداً از حوادث دهشتناکتر از حادثه بهمن ماه جنگ داخلی را از سر گذرانیدند این سنگ را در پس جنگ داخلی از یاد بردند.
سبب یکم اون است که بعد اون واقعه فورالی ما جنگ شهروندی را دیدیم و او جنگ شهروندی از این وزین تر.
حالا برخی از شاهدان این حادثه خونین، تاریخ شناسان و جامعه شناسان این حادثه را به صورت عموم یک صحیفه مهم تاریخ تاجیکستان بها داده ضرورت احیای سنگ یادبود را به خاطر حفظ تاریخ کشور خود مهم می شمارند. قیام الدین ستاری تاریخ شناس تاجیک می گوید
باید که از این واقعه ها از این حادثه ها نسل آینده خبردار شوند، باید که یگان چیز یگان نشانه باقی بماند. از همین خاطر باید که اون لوحه یادباری که با مناسبت واقعه‌های بهمن‌های خونین که گذاشته بودند حفظ کرده می‌شد.
تاریخ شناسان برداشته شدن سنگ یادبود قربانیان بهمن ماه خونین را به سیاست‌های بیگانه پرستی برخی مسئولان مربوط می‌دانند. آنها می‌گویند اگر مسئولان ارزش‌های ملی را قدر می‌کردند سنگ یادبود قربانیان بهمن ماه سال 1990 مثل مجسمه‌های لشکرکش‌های شوروی پوتاوسکی و کویبیشوف به طور مرموز از چشم مردم غایب نمی‌زد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت سنگ یادبود شهیدان بهمن ماه یا فورالی سال 1990.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی را پی میگیریم. سازمان ملل متحد هشدار داده است که پایان روی بی سابقه سطح آب در رودخانه های آسیای مرکزی میتواند تا چند ماه دیگر سبب وضع فوق العاده بشری در این منطقه شود. برنامه رشد سازمان ملل بعد ارزیابی وضع کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان نوشته است اوضاع در این دو کشور به خصوص نگران کننده می باشد که آب انبارهای نیروگاه های عظیم برقیشان به تدریج خالی می شوند و بسیاری از ساکنان هر دو کشور در این فصل زمستان از نیروی برق محرومند. خبرنگار رادیوی آزادی طاهر سفر را می شنویم که با مؤلفان این گزارش صحبت کرده است.
وظیفه ما زنده ماندن تا بهار است. تنها با این جمله یک ساکن دوشنبه می توان وضع در پایتخت تاجیکستان را تصویر کرد که مردمش در یک شبانه روز قریب 10 ساعت از نیروی برق محرومند و ظاهرا چنین اوضاع یعنی نارسایی آب و برق و مواد غذایی در تاجیکستان تا چند سال دیگر ادامه خواهد کرد. گفته است کاری اودویچ که مدیر منطقوی برنامه رشدی سازمان ملل در معرفی گزارش تقریبا 70 صفحه‌ای این سازمان موسوم به ارزیابی خطرات منطقوی در آسیای مرکزی. کاری اودویچ که میگوید با بدتر شدن وضع تامین مردم با نیروی برق در تاجیکستان و قرقیزستان احتمال سرزدن وضع فوق العاده بشری در ماه های فوریه و مارس وجود دارد و حتی اگر چنین هم نشود کاهش به حد آب در آب انبارهای دو کشور زمینه ها را برای تکرار وضع در سالهای آینده خواهد گذاشت. مونیسا وهابوا مشاور برنامه رشد سازمان ملل در دوشنبه میگوید خدا نکند و هوا در تاجیکستان سرد نشود وگرنه اوضاع نهایت بد خواهد شد.
از یکم ینور روستای کشور تماما نیروی برق نمی گیرند و دوشنبه تنها 11 ساعت. این خود علامت اون است که اگر هوای پیش بینی نشونده و حرارت در هفته و یا روزهای آینده زیر صفر رود و تا 6 روز همین گونه دوام کند در این صورت می توان گفت که کشور به بحران انرژی دچار شده است. مؤلفان گزارش با تصویر عذاب مردم و وضع مشقتبار زمستان قهرتانی سال گذشته گفتند هم جامعه بین الملل و هم حکومت تاجیکستان باید خود را برای رسیدگی به این گونه بحران ها و عاقبت های چنین بحران ها درست‌تر آماده کنند. طور معلوم زمستان قهرتان بر اضافه خشکسالی و بالاروی قیمت ها وضع مردم در تاجیکستان را در سال 2008 بد کرد و تا به اندازه که به گفته حکومت بیشتر از 2 میلیون نفر اکنون در تامین خود با مواد غذایی مشکلی میکشند. بنسلی، کارشناس اقتصادی در دفتر منطقوی سازمان ملل متحد در شهر براتیسلاوا که ده روز پیش از تاجیکستان برگشته است، گفت رسیدگی به مسئله نارسایی آب و انرژی و امنیت غذایی در منطقه تا کنون مناسب نبوده است و از این خاطر مردم هر سال رنج میکشند.
متاسفانه این وضع مردمی زیادی رو بدتر میکند و حکومت ها و جامعه بین الملل باید یکان کار در این سمت بیکنند. من 10 روز پیش در تاجیکستان بودم و با نمایندگان حکومت و سازمان های بین المللی ملاقات داشتم. همه میدوند که وضع چگونه جدی است، اما این وضع است که پیش از بهتر شدن بدتر میشود.
از نماینده سازمان ملل پرسیدم که آیا ادامه چنین وضع میتواند سبب ناآرامی سیاسی در منطقه شود. بنسلی از پاسخ مستقیم به این سوال خودداری ورزید، اما گفت:
من واضح میگویم که چنین اوضاع میتواند سبب بالا رفتن شدت اجتماعی و همین گونه سبب تنش با ازبکستان همسایه شود و این سری مخفی نیست. طور ما میدونیم ازبکستان در مسئله گرفتن آب در فصلهای بهار و تابستان بسیار نگران است. ما واقعا میبینیم که این یک مایه است میتواند به یک مشکل عظیم در روابط دو کشور تبدیل یابد که در بهتر وقتها هم چندان خوب نبوده است.
چون مسئله بنیاد نیروگاه برق آبی راخون با آبانبار بزرگش و مخالفت ازبکستان به این طرح حالا به یک مسئله داغ میان تاجیکستان و ازبکستان تبدیل یافته است، بنسلی گفت در این امر همکاری کشورهای منطقه ضرور است و همچنین استفاده درست ذخیره های آب در داخل کشورها که بیش از حد بیهوده صرف می شود. از جمله در کشورهای پایانابه به مثل ترکمنستان و ازبکستان هر نفر مقدار آب را استفاده می کند که ساکنان امریکا و کشورهای اروپای غربی استفاده نمی کنند. شبکه های فرسوده و قدیمی و اصول های بی‌ثمر استفاده آب با گفته بنسلی یک عامل دیگر نارسایی آب در منطقه گرمی به مثل آسیای مرکزی است. دیگر مشکلی که حالا گریبانگیر کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان هم می باشد تأثیر بحران جهانی مالی است که سبب کم شدن درآمد و کم شدن مجرای پول مهاجران به کشور شده است.
ما باید در خاطر داشته باشیم که تأثیر بحران جهانی مالی به کشورهای آسیای مرکزی و خصوص در تاجیکستان نو احساس می شود. ما در ماه ینوار نظر به ماه گذشته شاهد کاهش با شدت انتقال پول مهاجران شدیم که منبع اصلی درآمد خانواده ها می باشد. اگر کاهش انتقال پول مهاجران ادامه کند به قرب پول ملی تأثیر می گذارد که ما اخیرا شاهد پایان رفتن ارزش آن شدیم و همین گونه سطح زندگی خانواده ها پایان تر می شود.
با گفته بنسلی بسته مشکلات سیاسی و مکرواقتصادی کمبود آب و انرژی و امنیت غذایی نهایت استرابانگیز است و باید هم حکومت ها و هم جامعه بین المللی به این سمت از نزدیک توجه کنند.
هشدار سازمان ملل متحد اید به اینکه پایان روی سطحی بی سابقه آب در رودخانه های آسیای مرکزی می تواند تا چند ماه دیگر سبب وظیفه فوق العاده بشری در این منطقه شود.
و امروز در قرقیزستان نیز از وجود خطر و تهدیدهای اظهار نگرانی شده است که در این باره بعد یک آگهی صحبت خواهیم کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. ساعت به وقت دوشنبه 9:18 مجله شامگاهی را پی میگیریم. امروز در قرقیزستان مقامات بلند پایه این کشور درباره ضرورت قبول کنسپسی امنیتی ملی صحبت کرده تاکید نمودند که خطرهای اصلی به امنیت این جمهوری آسیای مرکزی است. تروریسم بین المللی و تندگرایی منشأ میگیرد. رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف که اخیراً دایر به بسته شدن پایگاه نظامی آمریکایی در خاک کشورش اظهارات داد، در نشستی شورای امنیت قرقیزستان گفت که خطر اصلی به امنیت این جمهوری از سوی گروه های تندروی مذهبی تهدید میکند. در برابر این رهبر قرقیزستان به نقشه های برای تاجیکستان و این کشور دردناک بنیاد نیروگاه های برقی و آبی مراجعه کرد و گفت که عدم توافق نظر در میان همه جانب های منفعت دار میتواند باعث در آینده به اعتدال شدن وضع در منطقه شود. نگرانی های همسان با وضع تاجیکستان را در بیشکک همکاری ما میرسروری فرغانی بازگو میکند.
پرزیدنت باقر شدت مشکلات آب در آسیای مرکزی را یکی از تهدیدهای بیرونه به امنیت ملی کشورش ارزیابی کرده است و افسوده است که اوج تندگرایی مذهبی در قلمرو قرغیزستان نیز امنیت کشورش را به تهدید سخت مواجه خواهد کرد. بنا به دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری قرغیزستان، قرمانبیگ باقیف ضمن شرکت در جلسه شورای امنیت که گفته می شود پشت درهای بسته صورت گرفت، کنسپسی امنیت ملی و وضع حفظ محیط کشور را مورد بررسی قرار داد. با گفته آقای باقیف، مشکلات کمبود آب که انتظار می رود اوضاع آسیای مرکزی را به تشنج روبرو خواهد کرد، باید با در نظر داشت منافع کشورهای منطقه حل و فصل شود. وی به دنبال این تخمین زده است که بنیاد نیروگاه‌های آبی برق قنبراتا 1 و قنبراتا 2 جهت کاهش تهدید مشکلات آب در آسیای مرکزی خیلی مساعدت خواهد کرد. باید گفت که پرزیدنت باقیف روز چهارشنبه هفته روان ضمن ملاقاتش با خبرنگاران نیز به این موضوع توقف نمود.
چونکتان قنبراتا 2 میلین قنبراتا 1 دین قرلوشو هیچ قنده بولارگا زیان تیوید.
با گفته پرزیدنت باقیف، بنیاد نیروگاه‌های قنبراتا 1 و قنبراتا 2 برای کشورهای همجوار قرغیزستان جهت تأمین آب رودخانه‌ها یگان تأثیر منفی ایجاد نخواهد کرد.
یکی قنبراتا 1 دین بتولش قورلوب بتولش менен суунун көлөмү азайбай, тескерисинче көбөйөт.
پرزیدنت باقیف میگوید بنیاد این نیروگاه‌ها در بالای رودخانه نارین حجم بیشتری آب را ذخیره خواهد کرد. از این لحاظ قزاقستان و ازبکستان بنیاد این نیروگاه ها را باید با خوشحالی بپذیرند.
ازبکستان менен قزاقستان они должны только приветствовать очевидно моно биздин чечимди.
Вай گفت که فصل سرما قرغیزستان آب زیاد را ذخیره خواهد کرد و در فصل تابستان کشورهای فرامرزی آن را برای آبیاری کشتی زراعت استفاده خواهند برد. ضمن بررسی کنسپسی امنیت ملی قرغیزستان، پرزیدنت باقیف حادثه های شهر ناوکنت ولایت اوش کشورش در ماه اکتبر سال 2008 را مثال آورده گفته است که این نمونه تهدید سازمان های تندرو دینی به امنیت قرغیزستان می باشد. با تاکید پرزیدنت باقیف، تروریسم بین المللی و سازمان های تندرو مذهبی دایره فعالیتشان را در آسیای مرکزی توسعه می دهند. و افسوده است که سازمان‌های مذهبی و بنیاد کنستیتوسیونی کشورهای منطقه از جمله قرغیزستان خطر جدی وارد کردند. قابل ذکر است که دادستانی کل جمهوری قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است که سازمان مذهبی تبلیغ جماعت را به گروه سازمان‌های تندرو و تروریستی شامل نماید. این در حال است که کارشناسان مسائل دین به این دعوای دادستانی کل قرغیزستان هرگز راضی نیستند. با گفته کارشناسان تبلیغ جماعت به سیاست مداخله نمی کند و فقط جهاد روحانی را مد نظر دارد. گفته می شود در جنوب این کشور سازمان تندرو حزب التحریر فعال شده است و به این دلیل دادستان کل قرغیزستان گروه تبلیغ جماعت را نیز در تندگرایی متهم کرده نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی رئیس جمهوری قرغیزستان از تهدیدهای نو به امنیت کشورش.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با بررسی مطالب مهم جهان پی می‌گیریم. اخیراً دو ماهواره، یکی از آمریکا و دیگری از روسیه، در مدار زمین به هم برخوردند و این حادثه اولین صدمه بزرگ کیهانی عنوان شد. ماهواره آمریکایی مخابراتی ایریدیوم به همتای روسی خود، ماهواره حربی روسی که سالها پیش از استفاده برآمده است، برخورد و این صدمه ترکش عظیم پرغبار و شکست پاره‌های را به اطراف افکند.
حادثه مذکور مؤسسه های کیهان نوردی بسیاری از کشورها را از لحاظ احتمال سرزدن چنین صدمه ها با کشتی های کیهانی دارای سرنشین نگران کرده است. از همین سبب حالا تلاش های گسترده صورت می گیرد تا سبب های صدمه تحقیق شود. تفصیلات حادثه کیهانی و واکنش های زمینی را از همکارمان سلیمی عیب‌زاد می شنویم.
آنهایی که از رصدخانه ها یا مرکز های مشاهده کیهانی این حادثه را دیدند، تقریبا منظره برایشان نمودار شد که در فیلم جنگ ستاره های جورج لوکاس دیدن ممکن است. ماهواره خردکه که آمریکایی ایریدیوم که 560 کیلوگرم وزن داشت و آزاد و بی صدا در مسیر خود حرکت میکرد، راست به سمت ماهواره عظیم جثه و 1.5 تنگی بد هیبت که ناگهان در راه آن پیدا شد، رفت و از برخورد آنها ابر آتشگون دمیده هزاران پارچه به چهار سو پرتاب شد. این البته صدای از فیلم جنگ ستاره هاست، اما تقریبا صداهای حادثه اخیر نیز میتوان گفت چنین بودند. گفته می شود ماهواره حربی روسی از سلسله ردیف های مصنوعی کوسموس که در سال 1993 از طرف روسیه به مدار برآورده شد، دو سال است که استفاده نمی شود و آن از نظارت بیرون مانده به خط حرکت ایریدیوم وارد گشته است. اما این عقیده هم وجود دارد که ماهواره مخابراتی ایریدیوم می بایست پیدایش جرم نامعلوم را در مسیر حرکتش پیش و پیش معین می کرد و خود را از صدمه نگاه می داشت. همه ماهواره ها چنین تجهیزات دارند، ولی احتمال می رود حادثه خیلی تیز و ناگهانی به عمل آمده باشد. به هر حال مقامات ایریدیوم ساعت که جمعاً 65 ماهواره مخابراتی و تجارتی را اداره میکند میگویند در این صدمه گناهی ندارند. به هر صورت این نخستین صدمه بزرگ و سرعتناک دو ماهواره در کیهان در قریب نیم عصر فعالیت های کیهانی انسان است. اندرو کوتس از آزمایشگاه کیهانشناسی دانشگاه کالج لندن به رادیوی آزادی گفت کیهان تا رفت به یک پرتوگاه مبدل می شود.
The number of pieces of junk in this part of space.
شماره انشاءات نودرکار و شکست‌پاره‌ها در این بخش کیهان یعنی مدار پایانی زمین در واقع نگران کننده است، ولی همزمان کیهان خیلی بزرگ است و امکانات صدمه در آن کم می‌باشد.
The chance of collisions is actually very small.
با تصدیق همین عقیده نیکولاس جانسون کارشناس بنگاه ملی فضانوردی آمریکا یا ناسا میگوید شکست پاره هایی که بر اثر صدمه اخیر در کیهان پهن شدند حرکت ماهواره و سفینه های کیهانی را مشکل تر میکنند. با گفته وی الکی نزدیک به 17000 شکست پاره خطرناک در کیهان گردش دارد. به این خاطر ناسا پرواز کشتی های کیهانی را با شبکه مشاهده کیهانی یک نهاد حربی آمریکا هماهنگ میکند. کارشناس دیگر مارک متنی از تکساس میگوید برخورد جرم و انشاءات کیهانی در 10 ساله های آینده یکی از تهدیدهای اساسی به پرواز سفینه ها خواهد شد. در مسکو سخنگوی بنگاه کیهان نوردی روسیه الکساندر وروبیوف با تلویزیون محلی گفت صدمه اخیر به ایستگاه بین المللی کیهانی که حالا در آنجا 3 کیهان نورد به سر میبرند تأثیری نکرده است. صدمه در فاصله 800 کیلومتر از زمین به وقوع پیوست و ایستگاه از این مدار 400 کیلومتر بلندتر است. از سال 1957 زمانی به مدار زمین برآمدن ردیف مصنوعی سپوتنیک شوروی تا حالا نزدیک به 6600 ماهواره در اطراف سیاره ما میچرخد که تنها 1000 تای آنها موردی استفاده است.
نگرانی ها از برخورد ماهواره های آمریکایی و روسی در مدار زمین و در برنامه های آینده خود ما این حادثه کیهانی را پیگیری خواهیم کرد، چون که این نوبت سخن نه از کدام یک اثر تخیلی بدیعی می رود که در آن تمام سیناری از روی نوشته مؤلف پیش می رود. برای دریافت آخرین خبرها در این باره و راجع به رویدادهای زمینی دیگر به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org.
و اما نیمه اول این ساعت مجال شامگاهی ما هم به پایان می رسد. در ادامه شما رو با موقع امروزه جامعه جهانی در نسبت نظریه اولوچه دانشمند معروف انگلیس چارلز داروین شناس کرده در باره تربیه کشپرستی در مکتب های میانه تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. حالا با آهنگ خوبه برنامه رو پی می گیریم.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گود و ندانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست
شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز پنجشنبه 12 فوریه سال 2009 است. در دوشنبه ساعت 9 نیم شام و یادآور میشویم مهمترین خبرهای ساعت این است که برای نخستین بار در مدار زمین دو ماهواره آمریکایی و روسی برخورد کردند. حالا دانشمندان هر دو کشور پیامدها و میزان خسارات این تصادف را تحقیق دارند.
در امریکا قانونگذاران با ارائه 789 میلیارد دلار کمک نوبتی برای نجات اقتصاد در حال رکود موافقت کردند و حالا امید می شود که نقشه نجات مذکور برای ایجاد 3 میلیون جای کاری نو مساعدت خواهد کرد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بازدید خود را از کشورهای اروپا ادامه می دهد و امروز او در لیتوا با همتای لیتوانیش والداس آدامکوس دیدار و ملاقات انجام داده، سازشنامه ای را در مورد جلوگیری از اندازبندی تکراری به امضا رساند. حالا ببینیم در ادامه برنامه چی گزارش های تقدیم شنونده عزیز می شود.
پاکستان اعتراف کرد که حمله های ماهی نویبری ممبئی حداقل در یک بخش قلمرو این کشور تهیه و تنظیم شده است.
با گذشت 150 سال از نظریه اولوسیه چارلز داروین در برخی جامعه های مسلمانی همانا تعلیم آن ممنوع است.
کشپرستی از سینف یک مکتب های میانه، امام علی رحمان در کتاب های درسی مکتبیان تاجیک. و اینچنین امروز درباره مجازات چند خادمی بازداشتگاه خاروخ صحبت میکنیم که برای فرار دو قاچاقبر افغان از محبس عیبدار میشوند. حالا توجه کنید به یک خبر.
امروز پاکستان برای نخستین بار اعتراف کرد که حمله های ممبئی در ماه نویبر سال گذشته حداقل در یک بخش قلمرو این کشور طرح‌ریزی شده است. اسلام آباد میگوید که علاقه متهمان اصلی این حمله ها را بازداشت کرده است. مقامات این کشور همچنین یک حادثه را به قید گرفتند که میتواند همچون شروع مجازات نفران ارزیابی شود که در پس کشتار 179 نفر در شهر ممبئی هند قرار دارند. همکارم همایون شهریار گزارش میدهد.
اسلام آباد امروز برای نخستین بار رسما اعتراف کرد که طرح حملات تروریستی در ممبئی در 3 ماه قبل قسما در خاک پاکستان ریخته شده بود. رحمان ملک نام مقام بلندپایه وزارت کارهای داخلی پاکستان امروز 12 فوریه گفت اکثر افراد گمان بر به طرز این عملیات بازداشت شده اند. رحمان ملک امروز این حرفا را در کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد به زبان آورد و گفت انگشت مفتشان این حوادث به گروه مسلح لشکر طیبه اشاره میکند. فعالیت این گروه در پاکستان ممنوع اعلان شده است. رحمان ملک گفت دلایل های به دست آمده از ارتباط رهبران لشکر طیبه به حملگران ممبئی گواهی میدهد. او از بازداشت شده با اسم حمد امین نام برد. زاکیر رحمان لخوی و زررشاه نام افراد را نیز نظامیان پاکستان در آغاز دکبر سال گذشته با گمان دست داشتن در طرز این حمله ها بازداشت کرده بودند. این بازداشت ها پس از بیانات تزوتون هندوستان در مورد آنکه حملات از پاکستان اداره می شدند صورت گرفته بودند. بازداشت های تازه و وزارت روز پنجشنبه نماینده وزارت کارهای داخلی پاکستان نیز پس از آن صورت گرفتند که هندوستان پاکستان را برای سرعت سست تفتیش قضیه تنقید کرد. رحمان ملک گفت از جریان تفتیشات به حکومت هندوستان گزارش شده است و همچنین از نیودلهی درخواست شده است تا با پاکستان در مورد تفتیش این عملات همکاری بکند. اظهارات امروزه مقامات پاکستان گواهی آن دانسته میشود که این کشور با جدیت تام سر تفتیش عملات به ممبئی کار میبرد. کارشناس زاهد حسین که در اسلام آباد به سر میبرد از جمله به اعتراف اخیر اسلام آباد که گفت عملات ممبئی قسما در پاکستان طرح‌ریزی شده اند اشاره میکند. زاهد حسین میگوید جریان فعلی تفتیشات از جانب پاکستان نگرانی های هندوستان را در مورد آنکه پاکستان این تفتیشات را تا چند اندازه جدی میگیرد میتواند برطرف بکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت هندوستان به وزارت اخیر پاکستان هیچ واکنش تا حال نشان نداده است. رسانه های هندی از قبل سخنگوی وزارت خارجه هند ویشنو پاکش نوشتند که گفته است نیودلهی در حال حاضر به آموزش گزارش پاکستان از جریان تفتیشات مشغول است و کمی دیرتر واکنش رسمی نشان خواهد داد. یادآور میشوم افراد مسلح در روزهای 26-29 نوامبر به چند بنای مهم در ممبئی حمله آوردند و در آن حملات 179 نفر کشته شدند.
از جانب اسلام آباد اعتراف شدن واقعیت این که حمله های ماه نوامبر ممبئی هند در یک بخشی از قلمرو پاکستان طرح‌ریزی شده است.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@
rferl.org.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه امروز در باره تحولات اخیر در کیهان و در باره جنجال ها و تهدید و خطرهای زمینی صحبت کردیم. از رویدادهای تاریخی بهمن ماه سال 1990 نیز یادآور شدیم، اما شاید بسیاری ها ندانند که امروزها اهل علم است در سراسر جهان 200 سالگی طبیعت شناسی معروف انگلیس چارلز داروین و سالگرد 150 نشر معروف ترین اثر او پیدایش انواع را تجلیل میکند.
چارلز داروین روز 12 فوریه سال 1809 به دنیا آمده، همچون مؤلف نظریه اِوولوسیا که به علم بیولوژی معاصر پایه گذاشت شناخته می شود. نظریه اِوولوسیا با وجود بحث برانگیز بودنش از نظریه های اعتراف شده علم جهانی است، ولی در کشورهایی که دین در حیات جامعه تأثیر بزرگ دارد، از جمله در ایران و افغانستان، نظریه چارلز داروین را در مکاتب اصلا تعلیم نمی دهند. در تاجیکستان نیز اعتراف می کنند که با وجود یک بخشی برنامه مکتب میانه بودن نظریه اِوولوسیا داروین، اما به فرق از دوران شوروی بسیاری ها میانی درک علمی و مذهبی نظریه پیدایش انسان فرق می گذارند. گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور را می شنویم.
اکثر مردم چارلز داروین این دانشمند طبیعت شناسی عصر 19 را همچون کشف نظریه جهانگیری اِوولوسیا می شناسند، نظریه‌ای که جهان بینی مردم را دیگر کرد. بر اساس نظریه داروین کلیه انواع موجودات زنده از یک نوع توسط انتخاب طبیعی به وجود آمده اند. این نظریه از جمله میگوید که انسان تحت تاثیر محیط اطراف از میمون پیدا شده است. با این وجود که روحانیان نظریه اِوولوسیا را به شدت به چالش میکشند، این نظریه تقریبا در سراسر دنیا اعتراف شده و در مکتب و دانشگاه ها تعلیم داده می شود، اما نه در افغانستان و ایران. در افغانستان عقیده های داروین به دلیل تناقضاتش با تعلیمات اسلام درباره پیدایش بشر تا حال به کتاب های درسی راه نیافته است. محمد صابر یک دانشمند افغان که علم بیولوژی را در آلمان آموخته در وزارت معارف افغانستان مشغول ترتیب دادن برنامه های تعلیمی برای مکاتب است میگوید دلیل از برنامه تعلیم در مکاتب افغانستان بیرون ماندن نظریه داروین بیشتر سیاسی است.
افغانستان یک مملکت اسلامی است و قسمت پامیان آمدن انسان نظریات دیگر غیر از داروین هم وجود دارد و فعلا این قسم فکر می شود که اگر این موضوع نظریات داروین ذکر نشود با مفاد معارف افغانستان خواهد بود تا برای مخالفان زمینه تبلیغات سو مساعد نشود.
به نظر بخشی اعظم مردم در افغانستان، جامعه از لحاظ مذهبی عمیقا محافظه‌کار این کشور هنوز برای اعتراف نظریه چارلز داروین که از میمون پیداشون انسان را در نظر دارد آماده نیست. محمد صابر میگوید در مکاتب افغانستان به طالب علمان این را تعلیم میدهند که انسان را خدا آفریده است و هیچ نوع نظریه اِوولوسیا وجود ندارد. وزارت معارف افغانستان میترسد که با برنامه تعلیم وارد کردن نظریه داروین میتواند با مخالفت و محکومیت شدید از جانب روحانیان روبرو شده قهر و خشم مردم را برانگیزد. کارشناس افغان وحید مجده میگوید حتی خردترین تلاش به چالش کشانیدن ارزش‌های مذهبی در افغانستان میتواند واکنش شدید در پی بیارد.
کتاب مکتب به چاپ رسید. در او نام انسان و انسان‌ها را روی حیوانات گذاشته بودند به خاطر آموزش، البته مثلا نام یک موش احمد گذاشته بودند. این سبب این شد که در روزنامه ها آمد تا بنویسم که وقتی که شما چنین چیزایی را می نویسین اول خود با توهین به نام های اسلامی هست. مثلا امین، امین یک صفت پیامبر است. وقتی که شما این را به یک حیوان نسبت میدین در حقیقت شما به نام پیامبر توهین کردین، به یک نام اسلامی توهین کردین و چنین اجازه را اسلام نمیده.
و اما در حالی که برنامه تعلیمی مکاتب افغانستان نظریه داروین را کاملا صرف نظر میکند، در مکاتب ایران این نظریه در ردیف نظریات دیگر علمی به طور خیلی مختصر بیان شده است. شیرین حسینی یک دانشجوی دانشگاه تهران میگوید اما در کتابخانه ها کتاب های مربوط به تعلیمات چارلز داروین موجود هست و آنهایی که میخواهند درباره داروین و نظریه اش معلومات بیشتر پیدا کنند باید خود به کتابخانه ها مراجعه کنند.
چیزی در مورد داروین اگر خونده باشم جز مطالعات خودم بوده. معمولا توی ایران عقیده میگن که مثلا عقیده داروین بر این بوده یا مثلا راجع به پیدایش انسان تحقیق کرده، ولی من فکر میکنم که مسائل مذهبی این نظریه رو تحت پوشش قرار میده که اولین مثلا کسی که به وجود اومده آفریده شده توسط خداوند حضرت آدم هستش و این که توسط حضرت آدم نسل انسان به وجود اومده.
به فرق از افغانستان و ایران، تعلیمات داروین هنوز در عهد شوروی شامل برنامه‌های درسی در مکاتب تاجیکستان شده، تا حال در کتاب‌های درسی باقی مانده است. اما تناقضی که میان این نظریه و تعلیمات دین اسلام درباره پیدایش بنی بشر وجود دارد، در ذهن خوانندگان تأثیرات چالش برانگیز آیا ایجاد نمی‌کند؟ ظهور بکمتوف، استاد مکتبی رقمی 55 شهر دوشنبه، می‌گوید:
البته این ذهن میکردگون که بحث پیدا میکنه، لیکن بسیارتا در مکتابی بیالوگی اومه که ما میخوانیم خوانده بودیم، در اونجا گفته شده است که با تاثیر محیط اطراف بعد محنت قامت راست کردن آدم از میمون پیدا شده، لیکن باید یک گفت هست که میگفت پس برای چی این روزو میمون رو خود دم نمیشن. البته این تاثیر محیط است. تاثیر محیط بعد از طرف دیگر باشد تا چندین اصول ها این پیدا شده است. و در مکتب های ما این خنسکو که در کتاب های دیگه نشته باشد که آدم از خاک پیدا شده است و هر یک مسلمان ما به هر حال این کار نکرده، ما بیشتر این گفت استفاده نمیبریم.
البته با گذشت ایام تأثیری که نظریه چارلز داروین در 150 سال پیش زمان کشف شدنش در ذهن ها گذاشته بود خیلی کاهش یافت و توجه به او و عقیده هایش اکنون به گونه ای نیست که در عصر 19 بود. ولی خود چارلز داروین که پیروانش او را محمد علی علمی بیولوژ می نامند، گفته بود حتی اگر یک داوری مسلط درستی نظریه او را اعتراف کند، جهان خواهد فهمید که نظریه اِوولوسیا چی پیشرفت بزرگی در علم دنیا به وجود آورده است.
تجلیل از 200 سالگی مولود دانشمند معروف انگلیس چارلز داروین و نظریه اِوولوسی او که امروز هم در برخی کشورهای مسلمان نشین اعتراف نمی شود.
و اگر شما شنونده عزیز در این زمینه فکر خود را بیان کردنی باشید، پس با ما تماس گیرید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. خرطیه یا میثاق انرژی بین المللی مقرش در بروکسل گفته است در کشف و استخراج نفت و گاز و انگشت همچنین اجرای برنامه های انرژی به تاجیکستان کمک خواهد کرد. اندری مرنیه دبیر کل خرطیه انرژی در ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره اطلاع داده است. این هم در حالی است که میان تاجیکستان و بانکی اروپایی سرمایه گذار در باره سرمایه گذاری در برنامه های عمده انرژی تاجیکستان نیز توافق شده است. کارشناسان میگویند همکاری تاجیکستان با خرطیه انرژی میتواند در حل مخالفت ها میان کشورهای آسیای مرکزی کمک کند و همچنین راه را برای احداث نیروگاه های آبی هموار سازد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
خرطیه یا میثاق انرژی بین المللی در سرازیر شدن سرمایه های خارجی در اجرای برنامه های انرژی در تاجیکستان کمک خواهد کرد. این توافق در جریان دیدار و گفتگوهای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با اندری مرنیس دبیر کلی خرطیه یا میثاق انرژی در بروکسل صورت گرفت. همچنین در این دیدار و گفتگوها توافق شد که خرطیه انرژی در بخش کشف و استخراج نفت و گاز و زغال سنگ یا انگشت در تاجیکستان کمک خواهد کرد و در دفتر خرطیه انرژی در بروکسل اداره نمایندگی دائمی تاجیکستان فعال خواهد شد. سعید مومین یتیموف سفیر تاجیکستان در بلژیک در این باره گفت:
در باره شرکت آبی شرکت آبی انرژتیکی و هم از جانب کمیسیون اروپا هم از جانب شورای اروپا از جانب پارلمان اروپا دستگیری برای سیاست داخلی سیاست مخصوصا در صحه عملی ساختن راههای انرژتیکی خود برخوردار گشتیم.
دولت عثمان کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان توجه خرطیه یا میثاق انرژی بین المللی به تاجیکستان را به نفع اجرای برنامه های انرژی در جمهوری میداند که به قول و اجرای این برنامه ها به دلیل آرمان های گئوپولیتیکی در منطقه در حال حاضر به بنبست روبرو شده است. از دولت عثمان پرسیدم که توجه اتحادیه اروپا به ذخایر آب و انرژی تاجیکستان و سرمایه گذاری ها در آینده در این زمینه می تواند مشکلات موجود میان تاجیکستان و ازبکستان را از بین ببرد؟
مشکلاتی که بین تاجیکستان و ازبکستان است تنها خود تاجیکستان و ازبکستان حل خچه می آمد، یکان کشوری نمی تواند.
دولت عثمان بود کارشناس منطقه. ولی برخی دیگر از کارشناسان در روسیه برانند که سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به خواست کشورهای اروپا صورت گرفته است و هدف از این امضای چند اسناد همکاری با تاجیکستان کنار کشیدن ازبکستان از خطه سیاستی روسیه است. با قول این کارشناسان روسیه، اتحادیه اروپا برای از بین بردن سردی‌ها در روابط کشورهای آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد و امکان دارد با دادن سهمیه به ازبکستان در احداث نیروگاه راغان از سوی تاجیکستان، همچنین سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف در ازبکستان می‌تواند کلیه مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان را از بین ببرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک به اظهارات خرطه انرژی بین المللی در مورد همکاری های انرژیش با تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
یک گزارش دیگر از تاجیکستان، عکس های امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور که اکنون هر یک کتاب خوانندگان مکاتب میانی این کشور را زیب می دهد، با گفته کارشناسان قدمی استواره به سوی شخص پرستی است. آنها می گویند این عمل با برخی از بندهای قانون اساسی تاجیکستان مخالفت دارد که انتخاب هر نفر و عوض شونده بودن رئیس جمهوری را تحت سوال می برد. اما نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتیک ریاست آن را پرزیدنت رحمان بر عهده دارد، این را موقع رئیس جمهور و حزب او نمی دانند.
با گفته آنها این تنها موقع وزارت معارف تاجیکستان است که به چاپ عکس های پرزیدنت در صحیفه های اول کتاب های درسی اقدام کردند. با این همه عکس و نصیحت نامه امام علی رحمان در صحیفه های اول کتاب های درسی صنف ابتدایی چی معنا دارد؟ همکاری مکلم ارسیتا با شرحی بیشتر این موضوع پرداخته است که با هم بشنویم.
ای شرف و ارمان ما، امام علی رحمان ما، نور ما، امام ما، امام علی رحمان ما.
این مصرع ها را مهرانگیز محصل یکی از مکتب های پایتخت تاجیکستان میخوان که از معلمانش آموخته است و میگوید نام رحمان برای آنها بیگانه نیست و همه روزه او و هم درسانش عکس رئیس جمهور را از کتاب میبینند و نوشته های او را میخوانند.
در یک صنف صورت پرزیدنت گپوش هستی و بسیارتر در کابینت دیرکتر هست. بسیارتر در همه صنف ها گپوش هستی که به طلبگان گفته است که مثلا خونه شما آینده تاجیکستان ما انم این گپو گفتگی در هر یک کلیداره که میره مثال همه گپو همو کشتگی موندگی هست.
همین طور عکس های پرزیدنت رحمان که تا این زمان سر کوچه ها و اتاق های کاری رهبران منصبدار را مثال تومار انزب میداد، اکنون راهی وسیع تری در کتاب های درسی یافته است. خوانندگان میگویند که این رمزی وطن دوستی برای هر یک از آنهاست، زیرا در صفحه نخست این کتاب ها که برای خواننده های صنف های ابتدایی تهیه و نشر شده است، عکس بزرگ امام علی رحمان را دیدن ممکن است که به دوستان خردسال خود مراجعه کرده و آنها را به تحصیل دعوت میکند. فروخ، یک خواننده مکتب رقمی 8 دوشنبه، در صحبت با آزادی گفت که معلمان به او و همصنفانش از امام علی رحمان به عنوان فرد نکوکار و صلح‌آفر نام میبرند و میگوید برای او مهم نیست که حالا در تاجیکستان چی میگذرد و تاجیکستان در چی وضعیت قرار دارد. مهم برای او این بود است که در برابر وطنش پرزیدنت خود را دوست دارد و صادق باشد.
کتابایی که شما میخواند صورت امام علی رحمان هست؟
هست.
کدام کتاب؟
هر کتاب هست. کتاب زبان هست، ادبیات.
مثلا شما درباره امام علی رحمان چی میدونید؟
هر چی برای امام علی رحمان میتونه. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری مملکت خدمت اودان خوب است. با مدنیت در صنف هست، در کلیدار هست، معلم ها میفهمونن کی نیست. امام علی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف چاپ عکس های رحمان در کتاب های درسی را تلاش برای استواری مقامی رئیس جمهور می داند. در حالی که به گفته او باید رمز برای افتخار پرچم و سرودی ملی باشد، نه رئیس جمهوری که در طول 17 سال حکومت داریش نتوانسته از روزگار مردم را بهبود بخشد و آنها را از پنجه مشکلات برهاند.
امروز که زندگی بسیار شدید است، نه برق است، نه
کار است، نه یک گرمی است، نه یک معارف است، نه یک تیب است. در همین حالت باز مردم با همین رسم دعوت کردن که این نجات دهنده شما است، فکر میکنم که چی ندرست است.
اما موسا اسدزاده رهبری حزب خلقی دموکراتی در دوشنبه میگوید حزب او خواستار چاپ عکس‌های رحمان در کتاب‌های درسی نبوده است. با گفته وی این تنها موقع وزارت معارف تاجیکستان است که عکس‌ها و مراجعات رئیس جمهور را در صحیفات اولی کتاب‌های درسی نشر میکند.
و رهبر دولت تاجیکستان امام علی رحمان در کتاب‌ها و در دیگر جای رسمی کلان اون کسا میزنند یا شخص علایده یگان احتیاج ندارد. در کتاب‌ها اگر چاپ شده باشد این فقط نگاه خود همون وزارت است و شخصانی که کتاب رو تجلیل کردن انشا کردن.
هرچند مقامات وزارت معارف از شرح این موضوع خودداری ورزیدند، اما عبدالصمد سلطانوف رهبری سازمان جوانان و تمدن این عکس‌ها را بیان روشن شخص پرستی در تاجیکستان می‌داند که میراث از زمان شوروی بوده با آبروی امام علی رحمان چیزی نمی‌فزاید. آقای سلطانوف در حال چاپ عکس‌های رنگی رحمان در کتاب‌های درسی را ناظر می‌داند که به گفته او وضع معارف تاجیکستان با دو پای میلنگد.
فکر میکنم که باید وزارت معارف از این گونه تجربه دست کشد و بیاسته نمایش دهد که معارف این جمهوری تاجیکستان این معارف تمام پیشه جامعه است، این معارف تمام خلق تاجیکستانیان است و انعکاسگری فرهنگ و تمدن و دانش اصیل خلق تاجیک است.
با این همه بارها خود امام علی رحمان از طریق تلویزیون اشاره به وزیران و منصبداران کرده است که از توصیف هر چی بیشتری او دست بردارند. اما با نشر عکس‌های او در کتاب‌های درسی افراد منصبدار به اختیار از او تفسیف میکنند و صادق بودن خود را به قول به جناب عالی بیان میسازند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عکس های رئیس جمهور تاجیکستان در کتاب های درسی خوانندگان مکتب های میانه این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و مجله شامگاهی رادیوی آزادی را به بررسی مسئله ادامه می دهیم که در این شب و روز زمستان به همه دردناک و آشنا است. شاید امروز به سوال چی حال دارید پیش از همه در این باره صحبت می کنند، یعنی درباره شدیدتر شدن رجه برق. در برابر مناطق دیگر تاجیکستان ساکنان سوغد نیز هم اکنون در خانه های خود ساعت های خیلی محدود به نیروی برق دسترسی دارند. قسمتی عمده ساکنان از آغاز سال روان در منزل های خود عموما برق نداشتند.
ولی دسترسی ساکنان بناهای بسیار طبقه در شهرهای سوغد نیز امروزها تا یک دو ساعت در دوام شبانه روز پایین رفته است. مسئولین اداره برق سوغد میگویند که در طول 17 سال اخیر رجه تقسیم برق تا به این درجه محدود نگشته بود. آنها این را با کم انتقال یافتن نیروی برق از خارج کشور به شمال تاجیکستان بستگی میدهند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
ساکنان خوجند در شبانه روز اخیر حدود دو ساعت و ساکنان بناهای بسیار آشیانه شهرهای قیراقوم و چکالوف حدود یک ساعتی در شبانه روز برق دریافت کردند. قسم زیادی ساکنان ولایت سوغد از سر سال نو در منزلهای خود کاملا برق ندارند. این هم در حال است که انتقال گاز طبیعی هم به بسیار بناهای بسیار طبقه استقامتی سر از سال نو در پی بلند رفتن نرخ گاز کاملا قطع کرده شده است. ساکنان برخی از منزل‌ها که مبلغ گاز طبیعی را پیش پرداخت کردند تنها در یک دو ساعت شام گاز طبیعی می‌گیرند. یک ساکن شهر خوجند می‌گوید این گونه شرایط نبود منبع‌های گرمی و روشنایی در منزل‌های بناهای بسیار آشیانه زندگی را سنگین گردانیده است.
شما تصور کنید حتی برقی که امروز به ما میدهند برای پختنی خوراک نمیرسد. گازی که مثلا بعدگی هست و باید دهند، هنگامی ما جمعه که گاز گران میکنیم تنها از او باد میآید.
وای افزود در این روزهای بی‌برقی برخی از ساکنان برای چراغان کردن خانه های خود از جنراتورهای برقزا استفاده میکنند. مسئولین نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند شدید شدن رجه انتقال برق را به پایین رفتن سطح آب در آبانبار نیروگاه آبی برقی نارک مربوط می دانند. این آم سنگی نف معاون سردار نمایندگی شرکت مذکور در خوجند گفت در روزهای اخیر تأمین ولایت سوغد با نیروی برق تا حد نهایی در طی 17 سال اخیر تا زیر 3 میلیون کیلومتر ساعت در شبانه روز پایین رفته است. آقای سنگینوف سببی باز هم کمتر شدن مدت انتقال برق به منزلهای بناهای بسیار طبقه شهر خوجند و دیگر شهرهای ولایت سغد را چنین شرح داد.
با گذشت وقت معلوم شد که بعضی جاهای حیاتا مهم مثلا جاها با مثلا انشاءات های آبکشی آبیاری کنی در بعضی جاها همون نساس های برای مردم آب و همه کرگی هم بیوی ماندن که بیتامین ها بسیار همون نالش مردم بسیار شد برای همون کنو کشکن سادن که اخلا یک نیم ساعت یک ساعت وقوی هم امکان دادن در کل که برای کن ذخیره آب کردن.
این آم سنگینوف معاون سردار نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند صحبت میکرد و افزود در شبانه روزهای اخیر ولایت سغد کمتر از 3 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت کرده است که 2 میلیون 300 هزار کیلووات ساعت نیروی برق تولید نیروگاه آبی برق قیراقوم است، 500 هزار کیلووات ساعت دیگر از نیروگاه آبی برق نارق با قلمرو ازبکستان انتقال می‌یابد. این در حال است که به گفته وی منطقه شمالی تاجیکستان از روی ریجه محدود زمستانی و تقریبا 15 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق برای یک شبانه روز نیاز دارد. به گفته مسئولین اداره برق در این روزهای بحران انرژتیکی نیروگاه آبی برق قیراقوم برای منطقه شمالی تاجیکستان یگانه منبع عمده تولید برق باقی مانده، از سر سال روان همه 6 چرخه آن فعال کرده شده است. مسئولین میگویند این حالت خوف رخداد صدمه در نیروگاه را به مراتب افزوده است. ضمناً در نیمه های ماه گذشته بر اثر یک صدمه تکنیکی نیروگاه آبی برق قیراقوم از کار بازمانده، ولایت سغد در دوام 3-4 روز به کام تاریکی فرو رفته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به طور بی سابقه شدیدتر شدن انتقال نیروی برق به منزل های ساکنان ولایت سغد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی می‌گیریم و حالا رو می‌آوریم به شهر خاروق مرکزی بدخشان کوهی. در اینجا اخیراً 4 کارمند یک بازداشتگاهی موقت برای از زندان فرار کردن دو قاچاقبر افغان مجازات شدند. این حادثه سال گذشته روی داد و اینک خادمان محبس از کار و وظیفه محروم شده جزا هم گرفتند. همکارم مرزا جلال شاه جمال از خاروق گزارش می‌دهد.
چاور مامور افسخانه موقتی خوروغ با جرم خلق نظری نسبت وظیفه خدمتی که منجر به فرور دو نفر محبوس افغان از محبس گردیده است از کورو زود و با ملتوی گوناگون اجروی کورو مجبوری محکوم شدند. دادگستر چهارشنبه ساقیه گفت که از بس که فرور محبوسان عقبتوی وزنین برای جامعه بدن بالا داشته است، مجازات نسبت مجرمین با نظردوشت ولتوی سبکننده تطبیق شده است. دو شهروند افغان ساکنان ولسوالی شغنان افغانستان تیرموی سال گذشته از محبس در اولی فرور نمودند که به ساختمان بنای نو محبس در گوشه شهر جلب شده بودند. این شهروندان افغان برای عبور غیرقانونی مرز و قاچاق مواد مخدر در اجمی کلان به ملتوی گوناگون 8 و 15 سال زندان شده بودند. اما سپری شدن مهلت جزا نیز یک سال گذشته انگام اجرای کلوی ساختمانی محبوسان ناظران را در غفلت دریافته فرار کردند. اکنون محبوسان در خانه اوی گرمشان در آن طرف دریا نشسته با جای آن او سابق مامورین نبسخانه خوروغ با اجرای کلوی مجبوری سفر بر شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
مجازات کارمندان بازداشتگاه موقت در خاروق برای فرار دو قاچاقبر افغان از زندان. و با همین مطلب نشر امروزی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. برای همراهیتان تا این لحظه ها سپاسگزاریم. شنوندی عزیز،
من خیرومان بخوزاده و همکارم فرهاد میلاد با امید خوشروزیتان با شما خداحافظی میکنیم. با امید فردای بهتر، خداحافظ.